انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، نوشته محسن مؤمنی، بخش دوم. فصل ده.
به تهران آمده بودند، سرهنگ و تعدادی از فرماندهانش، اما دلشان در منطقه بود و لحظه شماری می کردند هرچه زودتر عافیت نشینان پایتخت تکلیفشان را روشن کنند و برگردند میان دوستان و یارانشان. دو روزی گذشت، اما خبری از جلسه نشد و این زمانی بود که چشم همه دنیا به مرزهای ایران و عراق معطوف شده بود و گوشها منتظر شنیدن آغاز رسمی جنگ بودند. زیرا شب گذشته صدام حسین رئیس جمهور عراق قرارداد الجزایر را پاره کرده بود و اعلام کرده بود ما برای گرفتن حقوقمان از راه‌های دیگری اقدام خواهیم کرد. سرهنگ صیاد از این همه وقت کشی دادش در آمد. ما توی جبهه کار داریم، عملیات داریم، اگر با ما کاری ندارید وقت ما را بیخودی تلف نکنید. سرانجام جلسه تشکیل شد. در یک طرف میز بنی صدر بود و چند نفر از مشاوران و نظامیان مورد اعتمادش و طرف دیگر سرهنگ صیاد شیرازی و تعدادی از فرماندهان منطقه از ارتش و سپاه. البته آن روز همه گمنام. به اشاره رئیس جمهور مشاورانش جلسه را شروع کردند. هر یک گزارشی از عملکرد قرارگاه غرب دادند که به نظر سرهنگ غیر واقعی بود و آنها اخبارشان را از منابع قابل اعتمادی نگرفته بودند. عمده بحث بر سر ستون کشی به سردشت بود. در ارزیابی آنها این کار اشتباه بود و نباید اینقدر تلفات برمی داشت. معلوم بود که اطلاعات درستی از منطقه ندارند و نگاه آنان به توانایی ضد انقلاب همان نگاه سال 58 است که خیلی به جنگ وارد نبودند. کم کم یکی از آنها از دایره انصاف فراتر رفت و هرچه را که صیاد و دوستانش موفقیت میپنداشتند او با ریشخند ضعف و شکست قلمداد کرد. مدتی که این گونه گذشت یکی از فرماندهان منطقه کنترلش را از دست داد. شهید کاظمی کسی نبود که بنشیند تا آنها هرچه دلشان میخواهد بگویند. یک جرأت و جسارت خاصی داشت. او آن زمان هم فرماندار پاوه بود و هم فرمانده سپاه آنجا. سرانجام صبرش تمام شد و با همان لحن جنوب شهری گفت: شما چه میگویید؟ این حرفها چیه که میزنید؟ همه تون دارید بی تقوایی میکنید و حرفهای غیر واقع میزنید. مشاور رئیس جمهور حرف او را قطع کرد و رو به بنی صدر گفت: آقای رئیس جمهور، اول از آقای صیاد شیرازی بپرسید این آقایان کی هستند؟ مگر ما نگفته بودیم که فقط خودش و رئیس ستاد قرارگاه به جلسه بیایند؟ بنی صدر گفت: بله آقای صیاد شیرازی، توضیح بدهید که اینها کی هستند که همراه خود آورده اید. البته اینطور نبود که مشاوران نظامی رئیس جمهور، ناصر کاظمی، محمد بروجردی و دیگر فرماندهان منطقه را نشناسند، بلکه منظور دیگری داشتند که علی آن را خوب فهمید و بعد از معرفی مختصر همکارانش با قاطعیت گفت: اینها همکاران نزدیک من هستند. هر وقت که عذر بنده را از جلسه خواستید اینها هم میروند. بنی صدر اوضاع را که اینطور دید خود پادرمیانی کرد و گفت: ایرادی ندارد، آنها می توانند در جلسه بمانند. و سرهنگ خواست از خودشان دفاع کنند. سرگرد خورسندی رئیس ستاد قرارگاه با زبان نظامی و با دلایل محکم و مدارک غیر قابل انکار جواب آنها را داد. سپس بعضی از فرماندهان نیز سخنان کوتاهی گفتند. بنی صدر گفت: بگذارید ببینم خود آقای صیاد شیرازی چه میگوید. من خیلی از جلسه دلم خون شده بود. حرفهای مشاورین بنی صدر بد جوری ناراحتم کرده بود. آنها را انقدر پرت می دانستم که نمی توانستم در برابرشان دفاعی بکنم. از همانجا بود که همه امیدم از بنی صدر به عنوان رئیس جمهوری اسلامی قطع شد. آن روز در آنجا جمله‌ای گفتم که بعدها میان مسئولان مملکتی دهان به دهان گشت و معروف شد. اول دعای امام زمان جلال الله را خواندم، سپس گفتم: آقای رئیس جمهور، خیلی عذر می خواهم که این صحبت را می کنم. در جلسه‌ای به این مهمی که برای حفظ امنیت نظام جمهوری اسلامی در اینجا تشکیل شده است، یک بسم الله گفته نشد و یک آیه قرآن خوانده نشد. من آنقدر این جلسه را ناپاک و آلوده می‌بینم که احساس می‌کنم وجود خودم نیز از این جلسه آلوده می‌شود. چاره‌ای ندارم که یک راست از اینجا به قم بروم و با زیارت آنجا احساس کنم که تزکیه و پاک شدم. سکوت عجیبی بر جلسه حکم فرما شده بود. حرف‌های آقایان باعث شده بود تا من با آن جسارت با رئیس جمهور حرف بزنم. البته من نمی‌خواستم به یک شخصیت مملکتی اهانت کنم، بلکه احساس خودم را از آن جلسه بیان کردم. گفتم: باید به شما بگویم که ما داریم آنجا می‌جنگیم. هیچ کس قبلاً در آنجا نمی‌جنگید، اما ما حالا داریم می‌جنگیم. خب جنگ کردن با دشمن شهید دارد، تلفات دارد. اگر نخواهیم با دشمن رو در رو بجنگیم، باید مثل قبل در پادگان‌ها در محاصره دشمن قرار بگیریم و کاری نکنیم. ما خودمان هم اسلحه به دست می‌گیریم و لباس رزم بر تن می‌کنیم و می‌جنگیم. من اسمم هست که سرهنگم، ولی همگام با سربازان می‌جنگم. به لطف خدا ما ایستاده‌ایم. ما ستون نیروها را با آن سختی و مشکلات به مقصد رساندیم و از ضد انقلاب نترسیدیم. البته به شما آمار غلط دادند، اما اگر یادتان باشد ما از شما تقاضای 1000 قبضه تفنگ کرده ایم، اما شما هنوز در لوجستیک ما را تامین نکرده اید. آن وقت چنین انتظارات زیادی از ما دارید؟ مسئله خیلی عجیبی که پس از صحبت‌های من اتفاق افتاد این بود که بنی صدر در جلسه گفت: من تازه دارم معنی لوجستیک را می‌فهمم. هیچ کس دیگر نتوانست بعد از ما حرفی بزند. همه پاسخ‌ها را داده بودیم. جلسه بعد از 4 ساعت پایان یافت و من یک راست به قم رفتم برای زیارت و تطهیر. هنوز سرهنگ صیاد و دوستانش به منطقه نرسیده بودند که سرهنگ عطاریان با گروهی از افسران ستادی و عملیاتی به کرمانشاه آمدند. حکمی از رئیس جمهور داشت که او را به فرماندهی قرارگاه غرب منصوب کرده بود. سرهنگ صیاد شیرازی هم باید مجدداً به سنندج برمیگشت. بهانه‌شان تهدید عراق بود و کوشش برای تقویت جبهه غرب. اتفاقاً 24 ساعت بعد با بمباران فرودگاه‌های چند شهر بزرگ و لشکرکشی گسترده عراق به مرزهای ایران، جنگ رسماً آغاز شد و فرماندهی جدید هیچ برنامه‌ای برای مقابله نداشت. از قضا آن روز برای سرهنگ صیاد یک گردان نیرو از لشکر 77 خراسان آمده بود. به درخواست سرهنگ عطاریان او آن گردان را در اختیار قرارگاه گذاشت. متأسفانه گردان 110 با تمام نیروهای خوبی که داشت در برابر هجوم عراق منهدم شد. فرمانده و بیشتر افراد آن شهید شدند. بعدها که خیانت سرهنگ عطاریان ثابت شد و وابستگی او به کشور همسایه شمالی لو رفت، حتی برای افراد خوشبین نیز معلوم شد که بنی صدر و مشاورانش با انتخاب او مرتکب اشتباه بزرگی شدند که قابل توجیه نیست. مخصوصاً این که معلوم شد آتش بیار تمامی توطئه‌های علیه صیاد هم او بوده است.
فصل 11.
حضور مجدد سرهنگ صیاد در فرماندهی سنندج خیلی طول نکشید. با آغاز جنگ همه چشم‌ها به جبهه ها بود. هرچند غیرت و ایثار نیروهای مسلح و مردم باعث شده بود اوضاع آنچنان که حاکم عراق می‌خواست بر وفق مرادش نباشد و برخلاف پیشبینی‌های او و حامیانش با مقاومت‌های شگفت‌آوری روبرو شوند، اما برای اهل فن کاملاً محرز بود که این وضع خیلی دوام نخواهد داشت و عراق اغلب شهرهای سر راهش را تسخیر خواهد کرد. زیرا فرماندهی نیروهای مسلح ایران هیچ برنامه منطقی برای مقابله نداشت. طبیعی است که در چنین وضعی فکر و ذهن همه نیروهای وفادار به نظام و کشور مانند صیاد به جنگ باشد. در محور مریوان و پنجوین که در قلمرو فرماندهی او بود، آنها می توانستند به جنگ عراق بروند. نظرش را به فرماندهان جدید قرارگاه اعلام کرد و حتی تأکید کرد که غیر از اجازه از آنان هیچ انتظاری برای نیرو ندارد. اما جوابی نیامد. خیلی منتظر نماند. فرصت دست روی دست گذاشتن نبود. برای بازپسگیری مناطق اشغالی غرب طرحی ریخت به نام ولادیات که مبتنی بود به ترکیبی از نیروهای سپاه و ارتش. از بنی صدر وقت خواست تا مستقیماً طرحش را با او در میان بگذارد. ساعت 6:30 صبحی در قرارگاه جنگ در جنوب به او وقت دادند. سوار هلیکوپتر شد و تا شب خودش را به دسفور رساند. قرارگاه در زیرزمین کارخانه لاستیک سازی بود. تا پاسی از شب طرحش را نوشت. صبح در سر میز صبحانه موفق شد چند دقیقه رئیس جمهور را ببیند. بنی صدر طرح را از او گرفت، به یکی از مشاورانش داد و گفت خبرت می‌کنیم. اما هرچه منتظر شد خبری نیامد، تا اینکه بعدها از طریق آدمی بیگانه به جنگ و نظام که سابقه آشنایی با او داشت شنید طرحش رد شده است. حالا داشت باور می‌کرد بدون اینکه او را از جنگ و نبرد معذور بدارند عملاً کنارش گذاشتند و دستش را بستند. اما صیاد کسی نبود که میدان را خالی کند و تسلیم شود. بیکار ننشست. حالا تمام سرمایه او در منطقه ارتباط و دوستیش با نیروهای سپاه بود که خوشبختانه از نظر سازمانی موقعیتی داشتند که قرارگاه غرب خیلی نمیتوانست برایشان مانع ایجاد کند. باید از این فرصت استفاده میکرد. طرحی ریخت برای آموزش و سازماندهی سپاه در شرایط جنگی و به دوست قدیمیش یوسف کلاه دوز داد که حالا قائم مقام فرماندهی کل سپاه بود. به زودی نخستین گروه پاسداران در منطقه کردستان آموزش دیدند. گردانی بود به فرماندهی برادر فروغی که بعدها در جبهه جنوب شهید شد. این دوره در پادگان موجش برگزار شد که قبلا آموزشگاه ضد انقلاب بود و بعد از آزادسازی چند ماه پیش از این اردوی دانشجویان دانشکده افسری در آن برگزار شده بود و حالا علی خبر داشت که تعدادی از آنان مظلومانه در خرمشهر به شهادت رسیدند. برای تکمیل طرح سازماندهی سپاه به منطقه سر پل ذهاب رفت تا با آقای آذربن مشورت کند. او که از نیروهای انقلابی ارتش بود، فرماندهی سپاه آنجا را هم به عهده داشت. آنها در برابر یورش عراقی ها بسیار خوب مقاومت کرده بودند و جبهه‌شان یکی از فعالترین خطوط جنگ بود. آقای آذربن همان افسری بود که زمستان 58 مجمع نیروهای متعهد ارتش را متوجه مرزهای ایران و عراق کرد و همین مسئله باعث شد که صیاد شیرازی و فرماندهان سپاه اصفهان طرح کنترل مرزهای غرب کشور را به رئیس جمهور بدهند که نهایتاً به پاکسازی کردستان انجامید. آن شب تا ساعت 12:30 با آقای آذربن درباره آن طرح جلسه داشتیم. در نهایت به یک نتیجه خوب رسیدیم. وقتی که رفتم بخوابم خیلی احساس سرخوشی و سرحالی داشتم، طوری که دلم میخواست بنشینم و تا صبح درباره آن طرح فکر کنم. ساعت 3 بامداد بود که از خواب برخاستم و با حال خوش و نشاط انگیزی که داشتم تمام مطالبی را که درباره آن طرح در ذهنم بود روی کاغذ نوشتم. ساعتی بعد که هنوز هوا تاریک بود به طرف سنندج راه افتادیم. جاده در زیر آتش عراقی ها بود. چون دید داشتند مجبور بودیم با نور چراغ‌های کوچک ماشین حرکت کنیم. هنوز از دروازه ورودی سر پل ذهاب خارج نشده بودیم که دیدم ماشینی از مقابل با سرعت در آن سمت جاده که مسیر حرکت ما بود می آید. با وجود مهارتی که راننده ما داشت نتوانستیم کاری کنیم و با آن ماشین شاخ به شاخ شدیم. من همانجا از شدت درد بیهوش شدم. وقتی که چشم باز کردم در هلیکوپتری بودم که مرا از کرمانشاه به تهران می برد. قنداق اسلحه‌ای که در دستم بود پایم را بد جوری له کرده بود. آن لحظه احساس کردم قطع شده است. استخوان پای چپم کاملا متلاشی شده بود و پا از مچ به حالت قطع و له در آمده بود. لگن هم شکسته بود و سر و صورتم نیز جراحاتی برداشته بود. بدن بیهوش او را ابتدا به کرمانشاه منتقل کردند. هیچ هواپیمایی به تهران پرواز نداشت. یکی از خلبانان هوانیروز که با او همکاری داشت گفت: من جناب سرهنگ را با هلیکوپتر به تهران می‌رسانم. وقتی او را به بیمارستان ارتش رساندند، دوستانش در تهران خبر را شنیده بودند و در تدارک کارهای او بودند. آن روز چهارشنبه بود و تا شنبه امکان هیچ عملی نبود. اگر دست روی دست می‌گذاشتند، قطع شدن پای او حتمی بود. به همت همانان و یکی از پزشکان بیمارستان تهران، مقدمات عمل در آنجا برایش مهیا شد. وقتی مرا در بیمارستان ارتش بستری کردند، روز چهارشنبه بود. پزشک ها مانده بودند که با پایم چه کنند. گفتند که روز شنبه شورای پزشکی تشکیل می دهیم تا در این باره تصمیم بگیریم. یعنی تا دو سه روز با من کاری نداشتند. رگ سیاتیک در معرض قطع شدن بود. بد جوری درد می کشیدم و به خودم می پیچیدم. عصر بود که پزشکی خوش اخلاق وارد اتاق شد و گفت: من از طرف آقای ناطق نوری مأموریت دارم که آقای صیاد شیرازی را ببرم. با تعجب گفتم: شما مرا به کجا می‌خواهید ببرید؟ اینجا بیمارستان خودمان است. گفت: تا اینها تصمیم بگیرند خیلی دیر می‌شود. من دستور دارم شما را به بیمارستان مخصوص ببرم. دکتر موفق شد مجوز خروج او را از بیمارستان ارتش بگیرد و شبانه به بیمارستان تهران کلینیک منتقل کند. صبح فردا او را به اتاق عمل بردند و دکتر سمیعی از جراحان مجرب تهران صیاد را عمل کرد. علی وقتی به هوش آمد متوجه کسی در کنارش شد که با صدای محزون و حال عارفانه‌ای دعایی را زمزمه می کرد. لحظاتی دل و جان به آن ندای روح بخش داد. وقتی چشم باز کرد دنبال صاحب صدا گشت. آقای رجایی نخست وزیر در کنارش نشسته بود. خیلی برایم عجیب بود. او تنهای تنها بود. حتی محافظ هم نداشت. پزشکان و پرستاران متوجه آمدنش نشده بودند و نمی دانستند که نخست وزیر در بیمارستان است. مدتی پهلوی من ماند و با هم به گفتگو پرداختیم. هنگامی که می خواست برود دعایی خواند، صورتم را بوسید و رفت. یک بار نیز آقای خامنه‌ای به ملاقاتم آمد و دو ساعت پیشم ماند. در آن دو ساعت کلی درباره اوضاع کردستان با ایشان که نماینده امام در شورای عالی دفاع بود صحبت کردم. او با بیکاری میانه ای نداشت. در بیمارستان هم از کردستان غافل نبود. به پیشنهاد آیت الله خامنه ای تصمیم گرفت از آنچه که در این چند ماه در آنجا اتفاق افتاده است مردم را آگاه کند. نقشه منطقه را به اتاقش زد و هر روز میزبان خبرنگاران بود که تازه از خواب بیدار شده بودند و می آمدند از کردستان گزارش تهیه کنند. هنگام مصاحبه لباس رزم می پوشید و می کوشید درد را پنهان کند تا کسی نفهمد او در بیمارستان است. حالم خوب نبود. شبها بیشتر از یک ساعت خوابم نمی برد. سه عمل جراحی رویم انجام دادند تا اینکه توانستند وضع آشفتم را سامان بدهند. یک روز خبرنگاران تلویزیون آمدند تا مصاحبه کنند. روی دیوار اتاقم نقشه ای را از کردستان چسباندم، لباس پلنگی پوشیدم و بر روی یک چهارپایه معمولی نشستم و به صورت کامل اوضاع و احوال آنجا را شرح دادم. مردم که تا آن زمان کردستان را از دست رفته می پنداشتند، شنیدن حرفهای من برایشان جالب بود. بعد از این راه به راه خبرنگاران مطبوعات می آمدند تا مصاحبه کنند. با اینکه حالم اصلا خوب نبود، اما تنها برای شرح کارهایی که در آنجا شده بود می پذیرفتم. بیشتر از 25 روز نتوانست بیمارستان را دوام بیاورد. کارهای ناتمام زیاد داشت و باید می رفت. محسن رفیق دوست که مسئول تدارکات سپاه بود، آمبولانس مدرنی در اختیارش گذاشت که آنقدر امکانات داشت که می شد در آن حتی فرماندهی کرد و به وظایف خود رسید. این آمبولانس را سپاه به تازگی وارد کشور کرده بود. او با تنی مجروح اما دلی پر از امید به کردستان برگشت و مورد استقبال باشکوه نیروهای انقلابی و پرسنل ارتش، سپاه و استانداری قرار گرفت. ولی دولتش مستعجل بود و چند هفته بعد با قلبی مجروح برگشت. گویا مخالفانش انتظار برگشت او را نداشتند. وقتی دیدند که او آمده و همچنان در تعقیب ضد انقلاب است، کمر همت بستند تا برای همیشه به خدمتش پایان دهند. سرهنگ صیاد وقتی وحدت حاکم بر نیروهای منطقه را دید، درد را فراموش کرد و تصمیم گرفت هرچه زودتر کار کردستان را یکسره کند. گویی خود می دانست که این اوضاع پایدار نخواهد ماند. از همه شهرهای کردنشین ایران، تنها دو شهر بوکان و اشنویه در اشغال ضد انقلاب باقی مانده بود که از نظر جغرافیایی هر دو متعلق به استان آذربایجان غربی بودند و خارج از قلمرو مأموریت او. اما همت والای او هیچ حد و مرزی برای خدمت نمی شناخت و روح پرتلاطمش هنگامی آرام می گرفت که ذره ای از خاک ایران در اشغال هیچ دشمنی نمی ماند. پس تصمیم گرفت به سراغ بوکان بروند که اولاً به علت هممرزیش با شهرستان سقز در دسترسشان بود و دیگر اینکه اطلاعات رسیده به ستاد آنها حاکی از آن بود که بعد از بیرون کردن دشمن از شهرهای دیگر، اکنون این شهر کوچک مرکز فرماندهی ضد انقلاب شده است. با فرمانده لشکر 64 ارومیه و فرمانده سپاه میان دوآب تماس گرفته شد تا در جلسه همدیگر را ببینند. برای شرکت در این جلسه به میان دوآب رفت. سرهنگ زکیایی و برادر صوفی از این عملیات استقبال کردند و قرار شد آنها از محور میان دوآب و نیروهای تحت امر سرهنگ صیاد هم از محور سقز حمله کنند. وقتی برگشت حرفهایی شنید اما اهمیتی نداد. شایعات حکایت از آن داشت که ستاد کردستان به زودی منحل خواهد شد. اما این حرف و حدیث ها خیلی هم بیپایه نبود. چند روز بعد در گرما گرم کار نامه ای از نیروی زمینی رسید به دستش. نامه ای آمد که به من ابلاغ شد قرارگاه را به هم بزنم و به عنوان مشاور فرماندهی لشکر کردستان در امر عملیات نامنظم کار کنم. یعنی مسئولیت من از فرماندهی منطقه کرمانشاه و کردستان محدود به کردستان شد، سپس از آنجا هم محدود به مشاوره شد. تمام یگانهایی را که تحت اختیار من بود از کنترل من درآوردند. البته همه اقداماتی که ما انجام داده بودیم درست بود. می توانم با اطمینان بگویم که همه اش از روی صداقت و اخلاص بود. باورم نمی شد که در جمهوری اسلامی وقتی یک عده دارند مخلصانه و بیریا می جنگند و هیچ توقعی از کسی ندارند، با دست خالی هم می جنگند و کارها را به لطف خدا پیش می برند، آنقدر مورد عنایت نباشند که حداقل بتوانند خدمتشان را ادامه بدهند. سنندج، مریوان، دیوان دره، سقز، بانه و سردشت در دست ضد انقلاب بود و آزاد شد. محورها دست ضد انقلاب بود که در تأمین ما قرار گرفت و عملیات ادامه پیدا کرد. سلطه‌ای که ضد انقلاب در منطقه داشت از بین رفته و کم کم داشتیم ضد انقلاب را در روستاها هم دنبال می کردیم. حالا یک دفعه باید تشکیلات را به هم می زدیم، در حالی که هنوز کار تمام نشده بود. علی اکنون چه باید می کرد؟ طبیعی است او به عنوان یک نظامی باید فرمان را اجرا کند. این درست. اما از سوی دیگر او آنقدر باهوش بود که متوجه خیانتی باشد که در شرف وقوع بود. 14 ماه پیش را به یاد داشت که در رکاب دکتر مصطفی چمران داشتند به قائله کردستان پایان می دادند که ناگهان آن فرمان از دولت موقت رسید و آنها مجبور شدند از سردشت برگردند. و بعد بر سر کردستان آن آمد که آمد. 8 ماه پیش او و دوستانش هنگامی که در زیر باران گلوله های خمپاره از هوا خود را به فرودگاه سنندج انداختند، کسی فکر نمی کرد کردستان باز به حاکمیت دولت مرکزی درآید. با محوریت او فرزندان مخلص ایران اسلامی مخلصانه همه ناملایمات را به جان خریده بودند و در مدت کوتاهی کاری کرده بودند کارستان. تا کردستان به امروز برسد خونهای پاک فراوانی ریخته شده بود و جوانان زیادی آسیب دیده بودند. حالا که زمان آن رسیده بود که برای همیشه مسئله کردستان حل شود و تومار ضد انقلاب در هم پیچیده شود، باز هم دستور رسیده بود که رها کنید. آیا اگر او بیچون و چرا این فرمان را میپذیرفت، برای فردای تاریخ و در برابر خونهای پاک دوستان و سربازانش جواب قانع کننده‌ای داشت؟ باید تصمیمی میگرفت و گرفت. یادم میآید که برای این مطلب نماز خواندم، وضو گرفتم و نماز حاجت خواندم. در 3 جمله جواب این که نوشته بودند قرارگاه را تحویل بدهم نوشتم: ما به دستور مرکز آمدیم و به دستور مرکز خواهیم رفت. باید شورای عالی دفاع دستور بدهد تا ما برویم، وگرنه همین جا هستیم چون کارمان تمام نشده است. اینجاست که باز شخصیت واقعی صیاد شیرازی همه پیرایه ها را در هم می تند و نمایان می شود. او باز پسر زیاد خان می شود که برای شاه آن نامه جسورانه را نوشت و با سرنوشت خود آن بازی را کرد. او باز همان ستوان گمنام و بی کسی می شود که وقتی فرمانده لشکر کرمانشاه به او بی احترامی کرد، به خاطر عزت نفسش قید همه چیز را زد و با رکن دو لشکر آن برخوردی را کرد که کرد. او همان سروان مرکز آموزش توپخانه اصفهان می شود که برای احقاق حقش سرلشکر ناجی را به استیصال واداشت. اما در آن سو از این پاسخ شگفت زده شدند. به نظر آنها صیاد شیرازی با دست خود کار خود را تمام کرده بود. حالا مسیر برای حذف او هموار شده بود. علی اگر به جای این جواب شورای عالی دفاع را متوجه ماجرا می کرد، نتیجه بهتری می گرفت. در آنجا کسانی مانند آیت الله خامنه ای، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی و دکتر چمران بودند که در مسائل مربوط به امنیت انقلاب با او هم عقیده بودند و قطعاً در برابر تصمیم غیر منطقی نیروی زمینی از او دفاع می کردند. به هر تقدیر پاسخ او به نیروی زمینی از نظر ارتش تمرد و سرپیچی از فرمان محسوب می شد. برای مخالفانش این سند گران قیمتی نه تنها برای خارج کردنش از صحنه که حتی برای محاکمه نظامی بود. نامه را به ضمیمه توضیحات و تفاسیر خود به بنی صدر رساندند و اونیز مستقیماً به امام رساند تا پیشاپیش دست شورای عالی دفاع را ببندد. امام صیاد شیرازی را نمی شناختند و چون مسئولیت فرماندهی کل قوا را به بنی صدر تفویض کرده بودند، پس فرمودند با ایشان طبق مقررات رفتار کنید. اعضای متعهد شورای دفاع وقتی از ماجرا خبردار شدند، به امام مراجعه کردند و خواستار تجدید نظر در این باره شدند، اما ایشان نپذیرفتند. ایشان برای مقررات و قوانین اهمیتی قائل بودند و حاضر نبودند در این باره از هیچ تخلفی چشم پوشی کنند. حکم برکناری سرهنگ صیاد و اخراجش از منطقه پیش از این که به دست خودش برسد در همه منطقه پخش شد. حتی نسخه ای هم به پرسنل آشپزخانه لشکر 28 رسید. و علی آن روز بیخبر از این همه به میان دواب رفته بود تا فرمانده تیپ و گردان عمل کننده از لشکر 64 را نسبت به عملیات توجیه کند.